یاد و خاطره ماکان نصیری، دانش آموز شهید و جاویدالاثر مدرسه شجره طیبه میناب را زنده کرد تا بگوید قهرمانی بدون یاد شهدا کمال نیست. در همین رقابت‌ها غرور ملی با دور افتخار مریم عبدالله‌پور و عاطفه کشاورز تکمیل شد. دختری که با پرچم مقدس ایران در خاک مغولستان دوید تا پیام‌آور سهمیه بازی‌های پاراسیایی ناگویا و مژده‌رسان پیروزی‌های بزرگتر برای این خاک باشد. از شرق دور به قلب آذربایجان باز می کردیم. گود مقدس زورخانه علی ابن ابی طالب علیه السلام در تبریز میزبان آیین تجلیل از ستاره هایی بود که در زمین جنگ خوش درخشیدن. با حضور سردار عباس قلی‌زاده و مدیر کل ورزش استان از خانواده شهدای ورزشکار تجلیل شد تا یادمان بماند پهلوانی میراثی است که از تبریز تا اروند جاری است. کمی آن طرف در کرمان پایتخت مقاومت رئیس فدراسیون و جامعه هندبال کشور در گلزار شهدای بین المللی کرمان سر تعظیم فرود آوردند. آقای پاکدل رئیس فدراسیون هندبال با ادای احترام به مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد که دلاوری های سردار دلها در جبهه های حق هرگز از لوح جان ورزشکاران پاک نخواهد شد.
همه ما میدونیم بالاخره بخشی از امنیت و آرامشی که توی سالهای گذشته حتی امروز با وجود نبودن این شهید عزیزمون مدیون حاج قاسم عزیزمون هستیم، امروز شاید جای خالیش به شدت در کشور ما احساس میشه، به شدت نبودش احساس میشه و هیچ وقت فراموش نمی کنیم اقداماتی که این شهید عزیزمون در جبهه‌های حق علیه باطل در جبهه‌های سوریه انجام داد و کشور ما رو در مسیری قرار داد به همراه یارانشون، به همراه نیروهای مسلحمون که امروز الحمدلله به عنوان یک ابرقدرت جدید در دنیا از کشور ما یاد میشه. کمترین کاری که میتونستیم انجام بدیم این بود که امروز بیایم بالاخره تجدید میثاق کنیم، تجدید بیعت کنیم با آرمان‌های این شهید عزیزمون به عنوان شما نمایندگان جامعه هندبال.
و اما در پایتخت میدان ونک شاهد تبلور وحدت بود. اعضای فدراسیون نجات غریق و غواصی در کنار مردم آیین پرچم گردانی را به راه انداختند. موج پرچم‌های سرنگ در دست ناجیان غریق جلوه‌ای از مسئولیت پذیری و همبستگی ملی بود که چشم هر بیننده‌ای را نوازش می‌داد. در همین حال در میدان المپیک صدای شلیک‌های ورزشی با نوای مقاومت گره خورد. در 40مین شب برپایی موکب و سالن تیراندازی شهید عبدالرسول زرین بزرگان تیراندازی تهران گرد هم آمدند. دکتر زرگر رئیس هیئت تیراندازی این حرکت را گامی برای ایجاد نشاط و همگانی کردن رشته‌ای دانست که ریشه در توصیه‌های دینی و فرهنگ اصیل ما دارد. ورزشکار ایرانی می داند که مدال برگردن بار مسئولیت بردوش است. از میناب تا تبریز، از مغولستان تا کرمان، مقصد یکیست، سربلندی ایران. ما به نامی زنده ایم که تاریخ در برابر عظمتش سکوت کرده است. به نامی که هر تار و پودش قصه ایثار است و هر وجبش خانه دلیران. تا همیشه ایستاده ایم برای شکوه پرچم، برای لبخند مردم و برای نام بلند تو ای وطن، ایران من، جاویدان بمان.
توی هر میدون یه علم دار که من تو علم داری کن، پرچمت را بردار مثل قلب مردمت، پهلوان کاری کن روی هر سکویی پرچم خاکت باشه، میشه که از اول راه تا آخر خدا یکی وطن یکی پرچم و پیراهن یکی، ایران من، ایران من، ایران فخر
شما هستیم با برنامه ایران قهرمان از شبکه رادیوی ورزش. ایران عزیز ما سرزمین رنگ هاست، از سپیدی برف بر قله های بلند تا سبزی جنگل های شمال، از آبی دریاهای جنوب تا طلایی شن های کبیر و از فیروزه گنبد ها تا سرخی غروب های دلنگیست. اما زیبایی ایران فقط در طبیعت و بناهاش خلاصه نمیشه. زیبایی واقعی ایران در جان و دل شما مردم نهفته است، در مهمان نوازی گرم، در لبخندهای صمیمی، در فرهنگ غنی و در قلبهایی که با مهربانی میتپد. با ایران قهرمان و آقای اسماعیل اسماعیل‌زاده، گردشگر پر انرژی کشورمون همراه باشید.
عرض درود و احترام حضور شنوندگان محترم رادیو ورزش از سراسر کشور، مردم طبیعت دوست و ورزشکار ایران. بنده اسماعیل زاده هستم، کارشناس ورزش‌های کوهستانی، مربی درجه یک فدراسیون کوهنوردی و قهرمان آسیا. بسیار خرسندم از صحبت با شما عزیزان در برنامه ایران قهرمان. دوستانی که این برنامه رو دنبال می‌کنن می‌دونن که ما هر روز در مورد یکی از قله‌های زیبای کشورمون با هم گفتگو می‌کنیم. امروز می‌خوایم بریم استان ساحلی و زیبای بوشهر با مردمی بسیار مهمون نواز و طبیعتی بکر و قشنگ، قله پازنان به عنوان بام استان بوشهر. قله پازنان یکی از قلل طرح سیمرغ فدراسیون کوهنوردیه. عزیزان میدونن من هر روز یه اشاره به این نکته میکنم که طرح سیمرغ طریه که اگر عزیزی، اگر ورزشکاری به 31 قله بلند ایران صعود بکنه، فدراسیون کوهنوردی بهش گواهی نامه ای رو اعطا میکنه که در واقع اون فرد مفتخر شده به صعود 31 قله بلند کشور، 31 بام ایران عزیز. عزیزان میدونن که من در مورد قله‌ها ابتدا نکاتی رو عرض میکنم و در بخش دوم گفتگو در مورد نکات ایمنی که برای کوهنوردی و طبیعت‌گردی بهش نیاز داریم، در اون خصوصم در واقع نکاتی رو عرض میکنم. خب بریم سراغ پازنان، قله به ارتفاع زیر 2000 متر، 1968 متر، بام بوشهر زیبا در شمال شهرستان تنگستان. به این صورت میشه گفتش که عزیزانی که میخوان قله رو صعود بکنن، باید برن بوشهر، این استان زیبای ساحلی، سپس به شهر اهرم برن، به سمت اهرم از شهر خورموج، منطقه خائیز رو باید برش برن و نهایتاً به روستای گشی برن. روستای گشی تقریبا میشه گفت ارتفاع 370 متری از سطح دریا داره، یعنی ما اختلاف ارتفاعی که از آن باید صعود بکنن، از آن کوهنورد و طبیعتگردی که پا گذاشتن به حیطه کوهنوردی و میخوان یه قله سبکی رو تقریبا صعود کنن و البته اگر به فصلش صعود بکنن، میشه گفت نسبت به قله‌های بالای 4000 متر ایران سبک کوچک، ولی مسیر طولانی داره. نمیتونیم بگیم قله راحتی هستش، خیر، ولی در قله هایی که حالا بعضا ارتفاعات بیشتری دارن و طولانی تر هستن میشه گفت قله ساده تری به حساب میاد، ولی کن عرض کردم مسیر طولانی داره. خب بعد به روستای گشی برن، از روستای گشی وارد یه تنگه بسیار زیبا میشن. من بخوام فضا رو براتون ترسیم بکنم به این صورتی که یه روستای جنوبی بسیار زیبا با نخلستان ها و باغات بسیار چشم نواز، شما وارد دره میشین بعد از این باغ ها و حدود 10 کیلومتر پیمایش دارین تا به قله برسید. پس مسافت کوتاه نیست، حدودا اگر 1.5 تا 2 کیلومتر هر ساعت عزیزان پیمایش بکنن 6 ساعت 7 ساعت شاید پیمایش این قله باشه و همین زمانم برای برگشت. مسیر صعود بخشش مسیر به صورت نرمال پیاده روی نرماله، ولی در بخشش شما نیاز دارید که احتیاط بیشتری رو رعایت بکنید. مسیر به صورت ریزشی هستش، سنگریزه‌های بسیار تو مسیره، باید مراقب هم سلامتی خودتون هم عزیزانی که در پایین دست قرار دارن و دارن کوهنوردی میکنن باشید. بهترین فصل صعودم عزیزان با توجه به اینکه در استان بوشهر واقع شده این قله، فصل زمستانه. تقریبا میشه گفت از آذر تا اسفند بهترین فصل صعود زمستان رو به این قله برید. اگر عزیزان طبیعتگرد هستن، حالا خیلی تمایل هم به قله ندارن، یا عزیزانی که حالا کوهنورد هستن الان تو این زمان ابتدای بهار میخوان برن یا اواسط بهار میخوان به این قله برن، میتونن با استفاده از راهنماهای محلی بهره گیری از GPS بتونن شب هنگام صعود داشته باشن با رعایت همه مسائل ایمنی که خب بسیار مهمه در کوهنورد. ما همیشه میگیم اولین اشتباه در کوهنوردی آخرین اشتباهه و میتونه منجر به مرگ بشه. خب پس بهترین فصل صعود من عرض کردم. اگر از آن الان میخوان برن، آب به اندازه کافی باید همراهشون باشه، ترجیحاً در شب هنگام تردد داشته باشن و سعی کنن در دامنه ها از این طبیعت لذت ببرن، خیلی فشار نیارن به تیم و خودشون، برای اینکه میتونه خدای نکرده باعث گرمازدگی هم بشه. چند نکته هم عرض بکنم که توجه داشته باشین دوستان که این منطقه میرن. آب در مسیر ما نداریم، فقط در روستا میتونن تأمین آب رو داشته باشن. پناهگاه تو مسیر نیست، خیلی از قله های طرح سیمرغ یعنی بام استان ها پناهگاه حالا در مسیر قله یا در ابتدای مسیر در اون دهستان ها ایجاد شده. ما توی منطقه هیچ پناهگاه یا جانپناهی نداریم. آنتندهی بد نیست، تجربیات خودم رو مرور میکنم و گزارشاتی که وجود داره آنتندهی موبایل وجود داره. با توجه به اشرافی که این قله به شهرستان خورمج و شهر اهرم داره، منطقه‌ای که درش واقع شده، آنتندهی مناسبه، ولی خب ما حساب نمی‌کنیم رو معمولا روی این موضوع. همه تجهیزات و لوازم رو با خودمون می‌بریم، دیگران رو مطلع می‌کنیم از اینکه به اون منطقه عزیمت کردیم. خدمت شما عرض کنم که این منطقه هم برای عزیزانی که در استان بوشهر ساکن هستن، بوشهریای عزیز، شناخته شده هستش. و نکته بسیار مهم در پایان معرفی قله عرض کنم که منطقه خیلی خاص هستن مردمش، از باب اینکه بسیار مهمان نوازن و خونگرمن. با خیال راحت در امنیت کامل میتونید به این منطقه با خانواده‌تون سفر بکنید و از صعود قله لذت ببرید. اگر موافق هستید بریم سراغ بخش دوم گفتگو که من چند نکته رو همش عرض می‌کنم، به صورت اختصار بیان می‌کنم. نکته اول اینکه ما هر قله‌ای رو از آن، ما طبیعت‌گرد هستیم، حالا کوهنوردای تازه‌کار هستیم، می‌خوایم بریم سراغ قله‌هایی که طرح سیمرغی یا قله‌های بلندی کشور که هر قله یک بام داره عرض کردم. حتما باید با توجه به توانمندی فردیمون که شامل توانمندی جسمی، روحی و فنی هست، اقدام به این صعود این قله‌ها بکنیم. نکته دوم که هواشناسی رو حتما چک می‌کنیم. حالا تو این منطقه باید چک کنیم واقعا به گرمای خیلی زیادی نخوریم. عرض کردم اگه نیازه از شب هنگام استفاده بکنیم یا صبح خیلی زود تردد داشته باشیم. نکته بعدی این که زمانبندی از اون در نظر میگیریم، ما اجازه داریم تا ساعت حدود 2 ظهر به سمت قله بریم. هر قله سعی خصوصا در زمستان که حالا ما زمستان رو پشت سر گذاشتیم، ولی کن سعی میکنیم همیشه از ساعت 1-2 ظهر اگر تایم صعود دیدیم داره از این زمان میگذره، صعود رو صرف نظر میکنیم به سمت پایین دست برمیگردیم. این نکته بسیار مهمه، ما ادامه نمیدیم به سمت قله چون به شب هنگام میخوریم و بستر حادثه منتظر ما خواهد. نکته بعدی این که از لوازم و تجهیزات مناسب استفاده میکنیم، با مشورت مربیان و باشگاه ها میتونیم به این موضوع برسیم. آب و غذای کافی حتما همراه داشته باشیم. من همیشه این رو عرض میکنم، احترام به مردم محلی اولویت است برای ما کوهنوردا و طبیعت گردا. از مردم محلی پرسش کنین، باشون گفتگو کنین، بهشون احترام بذارین، ارتباط بگیرید، سعی کنید منافع اقتصادی منطقه رو خیر و برکتی بهشون برسونید. اگر خدماتی مردم محل میدن استفاده کنید، از گونه های بومگردی، از مواد غذایی، از غذاهای محلی، سوغاتی ها، هر اون چیزی که فکر میکنید بتونید خیری برسونید به منطقه، حتما این کار رو انجام بدید. و نکته آخری که من از اون همیشه عرض میکنم که ما همیشه باید برای صعود قله ها اولویت رو سلامتیمون قرار بدیم، نه رسیدن به قله. و برای رسیدن به این موضوع پیشنهاد همه ما مربی ها به این صورتی که از باشگاه های کوهنوردی که در سراسر کشور فعال هستن استفاده بکنید. مثلا میخواین شما تشریف ببرید به قله پازنان در استان بوشهر، میتونید هم از باشگاه های کوهنوردی که تو بوشهر هستن استفاده بکنید باهاشون این قله رو برید، یا با باشگاه‌هایی که در استان محل حضورتون هستن. اگر باشگاه‌ها رو باهاشون همراه بشین شما چند منفعت خواهید داشت ازشون. از بیمه ورزشی استفاده می‌کنید، بیمه مسئولیت مدنی بهره مند می‌شید، از وسایل نقلیه که می‌تونید تردد داشته باشید به این استان و تو جاده‌های کوهستانی، وسایل و تجهیزاتی که احیاناً برای شبانی مثل چادر و غیر نیازه، مربیان مجربی که این باشگاه‌ها به کار می‌گیرن و عوامل محلی که به عنوان راهنما استفاده می‌کنند. خب این باشگاه‌ها به عنوان ساختارهای رسمی در کشور برنامه کوهنوردی رو اجرا می‌کنن. حالا چه باشگاه‌های کوهنوردی، چه هیئت‌های کوهنوردی شهرستانی و استانی. حتما توصیه ما اینه، خصوصاً قله‌هایی که مقدار بکر مثل قله پازنان. دوستان عزیز، ما امروز در مورد پازنان زیبا، یکی از قله‌های زیبای کشور، قله‌های بکر کشور، به عنوان بام استان بوشهر گفتگو کردیم. امیدوارم که این منطقه برید و از صعودتون لذت ببرید، مسائل زیست محیطی و مسائل ایمنیتون رو حتما رعایت کنید. به خدای بزرگ شما رو میسپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خسمتون هموار ارزان از قیام رئیس علیست، در ره دین و شرف تقدیم کردش جان خیش، حامی قرآن بودن اسم ختام رئیس علیست، حامی قرآن بودن اسم ختام رئیس علیست. تو بردامن این خاک زد، سینه بوشهر را غم چاک زد، تا که آشوری وضوی عشق ساخت، روح پاکش خیمه در افلاک زد. یا علی نادر به میدان می رود، روبروی او هزاران عبدود، دشمنش با دست نادر خاک شد، نام نادر شهره افلاک شد، نام نادر شهره افلاک شد. از شرجی و گرما پا گرفت و مو احساسم رو از دریا گرفت و میشه از واج خام خرما بچینی، موی میراس رو از نخلا گرفت و مو هم بازیم شن و موج و صدقه ساخر صدای موج کپش، مو از دریا مدریا از مدریا، خلیج پارسی مو یعنی شرفش، خلیج پارسی مو یعنی شرفش. مو اهل سنج و دمامم که خوب تنها شاهده اوج غروبم، مجونم خاک من ایران عشقم، مرد آریایی جنوبم، مجونم خاک من ایران عشقم، مرد آریایی.
شده آریایی جنوب.
شما شنونده برنامه ایران قهرمان هستید از شبکه رادیویی ورزش. تنوع کلید موفقیت. اگر در سنین نوجوانی هستید، تک رشته‌ای نباشید. انجام ورزش‌های مختلف، مثلا شنا در کنار بسکتبال، باعث میشه که تمام عضلات رشد کنن و از آسیب‌های ناشی از حرکات تکراری جلوگیری بشه. اگر در حوزه ورزش کودک فعالیت دارید، توجه داشته باشید که روانشناسی یادگیری میگه تجربه موفقیت‌های کوچیک و واقعی قوی ترین سازنده باور من میتونم هست. یادمون باشه خودباوری واقعی فقط تعریف و تشویق نیست. کودک باید شواهد جمع کنه که میتونه از پس کارها بر بیاد و خوشبختانه در ورزش این شواهد زیاد اتفاق میفته. امروز 3 بار طناب زدم، هفته بعد 30 بار. اول نمیتونستم شنا برم، بعد یاد گرفتم. اول از توپ می ترسیدم، بعد تونستم کنترلش کنم و همینطور پیش میرید تا روی سکوی موفقیت بیستید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. بنده حسین بابویی هستم، کارشناس ورزش پایه و دانش آموزی، که افتخار دارم امروز هم در خدمت شما عزیزان باشم. دوستانی که مباحث ما رو دنبال میکنن اطلاع دارن که ما از جلسه گذشته در خصوص موضوع بسیار مهم استعدادیابی ورزشی داریم صحبت میکنیم و در قسمت اول ما مباحث رو با طرح یک سوال مطرح کردیم و آغاز کردیم و اون سوال هم این بود که استعدادیابی ورزشی دقیقاً چی هست و دقیقاً چی نیست، و لذا پیرو و همین سوال ما توضیحاتی رو خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم. علاقه دارم که قسمت دوم رو هم اگه اجازه بفرمایید با طرح یک سوال آغاز بکنم، و اون سوال اینه که به نظر شما استعداد ورزشی ذاتاً وجود داره یا ساخته میشه؟ خب سوال ها هست. وقتی کودکی در یک مسابقه از همتیمی‌های خودش بهتر ظاهر میشه، شاید یکی از اون جملات خیلی زیادی که میتونیم از اطراف بشنویم این هست که ببین این ذاتاً ورزشیه، مثلا مثل اینکه یک ژن طلایی در بدن اون بچه هست که بقیه نداره. اما یه سوال ساده مطرح میشه که اگه همه چیز ذات بود، پس نقش مربی چیه، نقش خانواده چیه، نقش تجربه کردن، تمرین کردن، اشتباه کردن، پس این نقش ها کجاست؟ ما در ورزش به خصوص در کشور خودمون خیلی راحت از واژه ذات استفاده میکنیم، چون ساده است، چون مسئولیت زا نیست، چون توضیح نمیخواد. اما حقیقت انقدر هم ساده نیست. بله ژنتیک وجود داره، اما ژنتیک فقط حد امکان رو مشخص میکنه، نه سرنوشت رو. هیچ کس با دریبل زدن، شنای درست یا قدرت تصمیم گیری در زمین ورزشی به دنیا نمیاد. اینها مهارت‌های ساخته شده هستند، نتیجه محیط، تجربه و آموزش هستن. خیلی وقتا ما استعداد رو با شروع خوب اشتباه میگیریم. یه کودک قد بلند در والیبال، یه کودک چابک در مثلا ژیمناستیک، یا کودکی که هماهنگی حرکتیش بهتره، در واقع فقط پتانسیل اولیه داره، نه مهارت. و اگر در مسیر درست قرار نگیره، همین پتانسیل هم کم کم خاموش میشه. اجازه بدید صریح بگم، در خیلی از کشورها استعداد یعنی کسی که قابل ساختنه، اما در نگاه ما استعداد یعنی کسی که همین حالا آماده است و میتونه نتیجه بگیره، و این تفاوت نتیجه‌های کاملا متفاوتی رو ایجاد میکنه. کودکی که امروز ضعیف‌تره اما سریع‌تر یاد میگیره در سیستم‌های حرفه‌ای دنیا یک استعداد محسوب میشه، اما در بسیاری از باشگاه‌های ما اصلا فرصت نمیکنه خودش رو نشون بده، اون به سادگی کنار گذاشته میشه چون ذاتاً خوب نیست. البته این چیزیه که ما میگیم. آیا با یک مسابقه میشه واقعا درباره آینده یک انسان قضاوت کرد؟ استعداد بیشتر از اون که مادرزادی باشه مسیرزادیه. مسیر درست استعداد درست رو میسازه، و مسیر غلط حتی بهترین توانایی ها رو هم متاسفانه نابود میکنه. مربی که کودک رو میترسونه، خانواده ای که فشار میاره، سیستمی که فقط نتیجه فوری میخواد، خب اینها استعداد رو نمیسازن، اینها استعداد رو دفع میکنن. به همین دلیل امروز در دنیا اصل حرف اینه که استعداد یک فرایند، یک برچسب نیست، و این فرایند 3 تا رکن داره: تمرین هدفمند، محیط حمایتگر، و فرصت برابر، نه فرصت اتفاقی. پس شاید وقت وقتمون رسیده که این سوال مهم رو بپرسیم. اگه استعداد ذاتی بود، پس چرا این همه قهرمان بزرگ جهان در کودکی یک فرد معمولی بودن، یک ورزشکار معمولی بودن، نه قهرمان مدرسه‌شون، نه ستاره تیمشون، نه یک نابغه؟ خب جواب روشنه، استعداد ساخته شده، کشف نشده. این به نوعی میشه گفت که یک مسیر بسیار مشخصه، اون استعداد رو ساختن، اون فرد به نوعی ظرفیتش رو داشته و اومدن روش کار کردن و اونو ساختن. انشاءالله در قسمت بعد سعی میکنیم بریم سراغ یکی از خطرناک‌ترین اشتباهات رایج در ورزش کودکان که اونم تخصصی سازی زود هنگامه، فشاری که آینده ورزشی بسیار از کودکان رو قبل از اینکه شروع بشن تموم میکنه. خب خیلی ممنون از بابت وقتی که گذاشتید و آرزو میکنم که انشاءالله سلامت باشید و همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
از دل ما بر مدارید آی خنجرها، رودیم و اشهد گفتن ما بر لب دریاست، ننگ است ما را مرگ در مرداب بسترا، پیشانی ما خط به خط خط مقدم بود، ما را سری دادن سرگردان سنگرها، آهسته در گوشم کسی گفت اسم شب صبح است، ناگاه روشن شد دو عالم از منورها، هر خانه از این خاک خون این پرچمی دارد، هر بیت از این شاهنامه رستمی دارد، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم، فرزند خورشیدم که بارد آتش از دستم، هرگز نمی افتد کمان آرش از دستم.